أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در این قاعده ای بود که از کلام صاحب الکفایه استفاده می شد و اون قاعده را در کلامشون ذکر کرده بودند و اون قاعده این بود بل استصحاب یا اماره لازم نیست مجراش تمام موضوع الحکم بشود یا اماره بر تمام الموضوع و تمام متعلق و تکلیف قائم بشود، بلکه اگر استصحاب یا اماره در قید الموضوع و جزء الموضوع و قید المتعلق و جزء المتعلق اماره قائم شد یا استصحاب جاری شد مانعی ندارد، ولیکن فرمود در مواردی که اماره بر جزء الموضوع قائم می شود یا استصحاب در جزء الموضوع جاری می شود این مشروط است به شرطی و آن شرط این است جز آخر موضوع یا ذات المقید یا باید محرز بشود بلویدان کما ذکرنا که می دانیم این مایه آب است، ولیکن سابقاً کر بود احتمال میدیم از کریت افتاده باشد، استصحاب که می کنیم کریت را در قید جاری می شود استصحاب مانعی ندارد، چون که ذات المقید شعاب است بلویتدان محرز است. یا این چون جز آخر یا ذات المقید به تعبدی محرز بشود که اون به تنزیلی محرز بشود، تنزیل یعنی تعبد، به تعبدی محرز بشود که اون تعبد در عرض این تعبد است، اسلامی که عرض کردیم انسان در حال سجده شک می کند وضو اشباقی سیانه و شک می کند که رکوع را قبل از سجود کرده است یا نه، استصحاب اینجا در ناحیه بقاء الوضوء جاری می شود که قید الصلاة است مانعی ندارد، چون که اون ذات المقید که ذات الصلاة است که فی هر رکوع او به تعبد دیگر چه قاعده تجاوز است محرز است. این نکته دیروز ذکر نشد، امروز توجه بفرمایید. ما که میگیم تعبد دیگر، این استصحاب که در جز یا قید جاری میشود، اون جز آخر یا ذات المقید به تعبد آخر ثابت بشود، مراد این نیست چون تعبد سنخ این تعبد نبوده باشد، یعنی این استصحاب باشد و قاعده تجاوز شما فی المثال، نه، مراد این است که ولو هر دو از یه سنخن، هر دو استصحابند، ولیکن منوط به هم دیگر نبوده باشند، یعنی طولیت نداشته باشند، هر دو حالت سابقه داشته باشند و هر کدام از اینها شکی در بقایشون داشته باشید، مثل این که فرض بفرمایید مایه ای هست سابقا آب بود و کر بود، الان احتمال می دهیم که از کریت افتاده باشد و احتمال هم می دیم از ماییت هم افتاده است، چرا؟ چون که یه خورده تو شکر ریختند، احتمال میدیم شربت شده دیگر آب نشده. اینجا استصحاب کما این که جاری میشود در کلیتش، در ماهیتش هم استصحاب که ذات الم... و وصفه ذات المقید است، در او هم زاری می شود این سابقاً آب بود الان کماکان، تعبدها به هم دیگر ترتب ندارند. پس تعبد آخر و تنزیل آخر، اما از این که تنزیلین مستفادین بشوند از خطابین و سینخینی از تعبد بوده باشند، یا هر دو یه سینخ است، هر دو مستفاده از یه دلیل است، ولیکن طولیت ندارند، در عرض همند. در عبارت کفای هم اگر درست کنید، درست نظر بکنید، میبینید این عرضیت رازش کرده است. چون جز آخر در جایی که بلوزدان محرز نیست، به تعبد آخری ثابت بشود که در عرض این تعبد است، یعنی ترتب و طولیت نبوده باشد. و اما در جایی که ترتب بر تعبد در جز آخر یا ذات المقید بلوزدان محرز نشد و به تعبد آخری که در عرض این تعبد است با او هم محرز نشد، اونجا استصحاب در ناحیه جز یا قید بماه و جز و قیدون جاری نمی شود. نمی توانیم از دلیل استصحاب اعتبار استصحاب یا از دلیل اعتبار عماره اعتبار این جز را یا اعتبار این قید را استفاده کنی. ولوجه فی ذلک این است، ما اگر بخواهیم بگوییم در جایی که شارع حکم کرده است الخمر نجسون و شربه حرام، اونجا اگر استصحاب در خود خمر جاری بشود مانعی ندارد، هم حرمت شرب مترتب می شود هم نجاست. چرا؟ چون که خمر تمام الموضوع است. و اما در جایی که فرض کردیم نجاست مال خمر است و حرمت شرب مال معلوم الخمریه است نه ذات خمر واقعی، اینجا احتیاج به دو تا تنزیل است. یه تنزیل این است که بگوید این مایعی که شک داری در بقای خمریتش خمر است، با این تعبد اون نجاست قدر متعقن ثابت می شود. و اما اگر بخواهی بگویی این مایعی که مستصحب الخمریت است یا اماره قائم شده است بر خمریت او، این نزل منزلت الخمر الواقعی حتی نسبت به اون حکمی که خمر قید موضوع است، که معلوم الخمریه است، خمر قید اون علم است که باید علم به خمریت داشته باشد، حتی نسبت به اون حرمت توجه کردید تنزیل شده است. این اون وقتی این حرف را می شود گفت که نسبت به او هم تنزیل شده است، دلیل داشته باشیم، احراز کنیم که علم به این را تنزیل کرده است منزلت علم بالخمر الواقعی. چون که اگر اون تنزیل را نکند، بخواهد این تنزیل را بکند لغو می شود. اگر بخواهد خمر را حتی نسبت به حرمتی که فرض کردیم خمر قید موضوع است نسبت به او تنزیل کند و اون یکی را تنزیل نکند، این لغو می شود. بدون جهت اگر خواستیم بگوییم از این حیثم تنزیل کرده به ماه و جز اون و قیدون، باید اون جز آخر تنزیل در او را احراز کنی. و مفروض این است پس احراز این تنزیل موقوف به اون احراز تنزیل در جز آخر یا ذات المقید است. اگر بخواهیم اون تنزیل را هم از این تنزیل استفاده کنی که بگوییم این تنزیل شده پس او شده است، این میشه دور. این استکشاف این تنزیل موقوف به اون تنزیل است، استکشاف اون تنزیل هم موقوف به این تنزیل است. این دوری می شود. این تأسفی که در عبارت کفایه است مرادش اینه. بله، این در صورتی است که می بینید از اطلاق لا تنگذل یقین بخواهیم این را استفاده کنیم، که بگوییم اطلاق لا تنگذل یقین تنزیل می کند. بله، اونی که مستصحب النجاست است، مستصحب الخمریت است، یا اماره گفته است انه خمرون، این را از حیث حرمت شرب هم که موضوعش معلوم الخمریه است، از حیث حرمت هم تنزیل می کند. این را بخواهیم از اطلاق لا تنگز استفاده کنیم، لازمش این است چون تنزیل در جز آخر را از خارج احراز کنیم، و مفروض این است چون تنزیل در جز آخر را هم می خواهیم از این اطلاق استفاده کنیم. میشه دوری. و ام بران که اگر او را از خارج احراز نکنیم، میگوییم که کاری که گفته است مثلا این به منزله خمره است، ما قامل اماره تلا خمریتی خمری، یعنی نسبت به نجاست قدر متعقنش همونه، تنزیل نسبت به نجاست است که خمر تمام الموضوع است. بخواهیم بگوییم که پای این حرمت را که خمر نسبت به قید است یا جزء الموضوع است، پای این را هم تو کار بیاریم، باید اون تنزیل آخر را احراز کنیم، بگیم پس لغوی نیست، اون تنزیل هم هست، این تنزیل هم هست، و هم دیگر می کسبند، تنزیل دوتا تنزیل می شود، پس حرمت شرب هم مترتب می شود. و اما اگر او را از خارج احراز نکنیم، قدر می ترکن از تنزیل نسبت به اون حکم گیست که خمر نسبت به او تمام الموضوع است. پس می بینید این اشکال دور در صورتی است که بخواهیم از اطلاق اعتبار اماره و از اطلاق اعتبار الاستصحاب اون تنزیل به حسب الجزء و القید را احراز کنیم. اون وقت بگیم اطلاق او نسبت به اون حکمی که خمر قید است یا فرض بفرمایید جزء است، نسبت به اون حکم آخر که خمر قید و جز است نسبت او هم تنزیل شده. اگر بخواییم اطلاق اعتبار او را میگیرد این دوری میشه. و اما اگر اطلاق نبود، نص بود، مثل این که دیروز عرض کردم شارع اصلا گفته است اونی که معلوم الخمریه است او نجس است و حرام، خمر واقعی طاهر و حلال واقعی، که موضوع حرمت و نجاست هر دو معلوم الخمریه است. و اگر کارخ تابی داشته باشد که اگر امارهی گفت انمای ان خمرون فصدقه، در خصوص این مورد که خمر قید الموضوع یا جزء الموضوع است، در خصوص این مورد دلیل بر اعتبار امارهی که در این مورد است قائم شد. و بالاخره میگوییم که این چاره که میگوید اماره هر چرا گفت خمر است فصدقه، این باید لغو نشود این کلامش. از این کلام می فهمیم که علم به این را هم تنزیل کرده است، منظرت المعلوم الخمریه، موضوع حرمت و نجاست تمام میشه، چون که اگر این را نگیم این کلام لغو می شود. در جایی که تنزیل به حسب الجزء یا ذات القید به تنزیل باشد، اونجا می شود بله به حساب لغویه کشف تنزیل آخر را کرد. و اما در مواردی که خواستیم تنزیل آخر را از اطلاق تنزیل کشف کنیم، او دوری می شود. این قاعده نفیسهی که ایشان فرمودند، این مطلب صحیحی است. پس از دل ادله اعتبار امارات و اصول که اطلاقشون تنزیل در جزء الموضوع و قید الموضوع را میگیرد، کی ما میتوانیم بگیم این اطلاق تمام است و این تنزیل در جزء و قید تمام است؟ اون وقتی که جزء آخر بلوچستان محرز بوده باشد، یا دلیلی بر تنزیل در جزء آخر و ذات المقید که در عرض این است داشته باشیم، دلیلی بر تعبد بر او مثل قاعده فراکه در رکودداری می شد. و اما در غیر این دو موردی که هست دیگر تعبد در جز و قید ممکن نمی شود. رو این اساس نفیزه گرفته است این قاعده نفیسه را که قاعده متقنهی واضحهی هست پیش اهلش، هر کس تدبر بکند و تفهم بکند، هر چه فکر کند می بیند قاعده روشنتر می شود. این قاعده را تطبیق به مقام شرده از صاحب الکفایه فرموده است وقتی که لا تنقض الیقین فرض بفرمایید خواست قائم مقام قطع موضوعی طریقی بشود که اثر آنجا مال ذات الواقع نیست، ذات المعدا نیست، ذات المستصحب نیست، اثر مال علم به واقع است، واقعی که علم به او دارد، اثر مال اوست. اگر خواستیم لا تنگز را قائم مقامین علم موضوعی طریقی بکنیم، ولی این قائم مقام کردن درست نمی شود. چرا؟ برای این که مفروض این است ما جز آخر را توجه کردید که علم است، اون جز آخر را بلویزدان که نداری، به تنزیل آخر لذی فی عرض حاضر تنزیل اون را هم نداری. مفروض این است غیر از دلیل اعتبار چیزی دیگری نداریم، یه دلیل اعتبار استصاب یا اماره. و بدون جهت بگوییم اطلاق دلیل اعتبار الاماره تنزیل می کند این مایهی که اخبر العادل بکونه خمرن منزلت الخمر الواقعی، هم من حیث نجاسک تمام موضوعست و هم من حیث حرمت شرب که خمر نسبت به او قید موضوعست. تمام موضوع علم به خمریت شیء است، یعنی علم باشد و خمریت باشد. بما انه در ما نحن فیه اون علم توجه کردید که جز آخر است، بلویجدان محرز نیست و به تعبدی که در عرض این تعبد است محرز نیست، از این دلیل اعتبار دیگر نمیشه استفاده کرد. چرا؟ چون که همون اشکال دور میاد، اطلاق تنزیل نسبت به اون قیدیت هم تنزیل بشود که نسبت به حرمت و شرب، این موقوف است که علم به خمر تنزیلی هم تنزیل بشود منزلت علم به خمر الواقعی، چون تنزیل آخر محرز بشود. پس این تنزیل موقوف است به احراز اون تنزیل، و احراز اون تنزیل هم موقوف به احراز این تنزیل است، چون که اگر احراز کردیم نسبت به قیدیت هم احراز کرده، اون وقت می توانیم بگوییم که این تنزیل لغو میشه، پس باید احداث تنزیل دیگر هم کرده باشد. علم به خمریت، به خمر تعبدی را هم تنزیل کرده باشد به علم به خمر واقعی، اون وقت داستان تمام می شود. و حال اینکه مفروض این است شما این علم را نداری، پس علم به این تنزیل موقوف به اون تنزیل است و اون تنزیلم موقوف این است، چون که مفروض این است که ملازمه ما بین تنزیل، ما بین خمر خمریتی که تعبدیست تنزیل او منزلت الخمر الواقعی، ما به نسبت به اون قید هم، موارد قید هم و موارد جزئیت هم، ملازمه ما بین این تنزیل و تنزیل آخر است. ما دامی که این تنزیل اول به حسب القید تنزیل شده احراز نشود، اون تنزیل آخر احراز نمی شود و مفروض این است که این تنزیل هم موقوف به احراز اوست. این حرفی است که در کفایه فرموده است. یک کفایه دیگه دهید اون یه عبارت را معنا کنم براتون، ولی این یادگار باشد از ما برای شما. واکن زاشتان کتاب رو بسته به من. و بل در این عبارتش این زور دارد. بر اینجا درست توجه کنید که چه زور معنا می کنم. فَإِنَّهُ لَا يَكَادُ يَسِحُّ تَنْزِيلُ جُزْءِ الْمَوْضُوعِ أَوْ قَيْدِ الْمَوْضُوعِ بِمَا هُوَ جُزْءُ الْمَوْضُوعِ وَقَيْدُ الْمَوْضُوعِ، یعنی نسبت به اون اثری که نسبت به اون اثر این بله معدا یا مستصحب جزء الموضوع یا قید الموضوع است. این تنزیل صحیح نیست به لحاظ اثره، یعنی به لحاظ اثری که نسبت به اون اثر این معدا جزء الموضوع یا قید الموضوع است. الا فی ما کان جزء الاخر، جزء آخر چی باید از اون رکوع بود، شکی می کردیم رکوع کرده یا نه، او ذاته یا ذات المقید، جزء آخر یا ذات المقید محرز بالوجدان باشد، در مثل کلیت ما شکی می کردیم این یقینم وجدانم ما است، از کلیت افتاده یا نه، اون ذات المقید بالوجدان محرز است. او تنزیله فی عرضه، در عرض تنزیل این جز یا قید اون تنزیل هم بوده باشد، مثل مسئله تنزیل در رکوع که علا رکعت که به قاعده تجاوز، و از اون طرف هم استصحاب میگفت وضوت باقی است. بل فلا یکاد یکون دلیل الاماره، نتیجهش این میشود که دلیل الامارت و استصحاب دلیل بر تنزیل جزء موضوع نمی شود. ما لم یکن هناک دلیل علا تنزیل جزء الاخر، مادامی که در بین دلیلی و خطابی نداریم که نسبت به اون جزء آخر که علم است، که تنزیل به نسبت به در اون تنزیل نظر به اماره و علم استقلالی است، اون تنزیل آخر هم شده است. فی ما لم یکن محرزا حقیقتا، در زایی چون جز آخر محرز نبوده باشد حقیقتا، که فرض ما این است که علمی وجدانی نداری. و فی ما لم یکن دلیل الاماره تلا تنزیله ما، درست توجه بفرمایید تا فی ما لم یکن دیگر مربوط جمله مستعنفه است، مستقله است، مستعنفه یعنی مستقله، رفتی به مقام ندارد. و فی ما لم یکن دلیل علا تنزیله ما بالمطابقه کما ما نهنفی، در جایی که دلیل نباشد که معدا و معدا و هاکزا مستصحب و اون علم به معدا و علم به مستصحب، تنزیل هما یکی معدا و مستصحب است، اون دیگری هما عبارت از علم به معدا و علم به واقع است. ما دامی که دلیل بر تنزیل این دو تا بالمطابقه نبوده باشد کما فی ما نحنفی علا ما عرفت، که دلیل نداریم، لم یکن دلیل الاماره، اطلاق دلیل اعتبار اماره یا اطلاق دلیل اماره، اطلاق دلیل الاس، لم یکن دلیل الاماره دلیلا علیه، دلیل بر این تنزیل به حسب جزء موضوع و قید موضوع نمی شود اصلا، فرقی نمی کند که اون جزء اصل بوده باشد یا اماره بوده باشد. فَإِنَّ دِلَالَتَهُ وَلَا تَنْزِيلِ مَعَدَّا، چرا نمی شود؟ همون مسئله دور است. فَإِنَّ دِلَالَتَ دَلِيلِ الْاِعْتِبَارَ لَا تَنْزِيلِ مَعَدَّا، که معدّا را تنزیل کرده نسبت به اون معدا در زایی که جزء الموضوع است یا قید الموضوع است، که نسبت به اون اثری که معدا نسبت به اون اثر جزء الموضوع یا قید الموضوع است. فإن دلالة دلیل الاعتبار لا تنزیل المعدا، یعنی نسبت به اون اثری که جزء الموضوع و قید الموضوع است، تتوقف على دلالتی على تنزیل قطعی بالملازمه. ببینید چطور بهتر خوب میگوید، این موقوف است که اون تنزیل آخر ثابت بشود، چون که تنزیل آخر اگر ثابت نشد دیگر این تنزیل ثابت شد این تنزیل لغو نمی شود، این تنزیل هم ثابت می شود. فَإِنَّ دِلَالَتِ دَلِيلِ اعتبار بر تنزیل المعدا، اونجاهایی که معدا جزء الموضوع یا قید الموضوع است، نسبت به اون حکمی که این جزء موضوع است یا قید موضوع است، تتوقف علا دلالتی، که در باره در او نمیتواند تصرف بکند و منجز تکلیف واقعی میشود لا محاله، ولیکن ما مواردی را در شرع پیدا کرده ایم که در اون موارد مخالفت علم تفصیلی، نه علم اجمالی ها، مخالفت علم تفصیلی نه شارع تجویز کرده است تصرف در قطع به تکلیف، و علم به تکلیف تصرف کرده است که بالاتر از قطع است، تا خود نفس العلم به تکلیف شارع در اون علم تصرف کرده و اون علم را از منجزیت ساقط کرده است. کجاست اینجاها؟ بگید، نشان بدهید اینجاها را. گفتن همین جور است، مسئله منصوص است، اصحاب هم ذکر کردند، توجه کردید. گفتند اگر پیش اون کسی که ودعیست کسی دو درهم امانت گذاشته بود و شخص آخری یه درهم امانت گذاشته بود، این سه درهم، یکی از این سه درهم سرگه تلف شد، از بین رفت این دل ودعی، خب این دو درهم باقی معلوم نشد که آیا اون یه درهمی که دزدیده شد مال اون کسی بود که دو درهم پیش این شخص گذاشته بود، یا مال اون یه شخصی بود که یه درهم گذاشته شده بود. اصحاب این زور زش کردن در کلمات شد، چون که مسئله منصوص است، بدون جهت در کلمات فقها زش شده است، چون که نوعا مسائلی که منصوص می شود فقهای قدما هم متعرض اون مسائل می شدن در کتبشون و بر طبقشون فتوا می دادن. اونجا گفتن که اون کسی که صاحب درهمین است یه درهم از این درهم را به او می دهند، می ماند از این دو درهم یه درهمش، این یه درهم باقی تنصیف می شود ما بین اون کسی که یه درهم امانت گذاشته بود و ما بین اون کسی که دو درهم امانت گذاشته بود، یه درهمش را اول گرفت، که در نتیجه این می شود که دو درهم باقی یه ربعش مال اون شخص صاحب درهم می شود، سه ربعش که یه درهم و نصف است مال اون صاحب درهمین می شود. این فتوازش شده است، منصوص هم هست که جای شکی نمی شود. گفتن خوب اگر این درهم را یکی را تنصیف کردیم، نصفش را به او دادیم، نصفش را به اون دیگری دادیم، شخص رابعی، شخص ثالثی فرض کنید، این نصف درهم را از این گرفت و نصف درهم را از او گرفت، گفت بله پول ندارم، توجه کردید، یا نه معامله شد، گفت بر من هبه کنید، یا چیزی به اونها فروخت، نصف درهم را از او گرفت، نصف درهم را از او گرفت، تملک کرد، رفت اون یه درهم را داد، یه جاریه ای گرفت. علم تفسیری دارد که این بیع جاریه باطل است. چرا؟ چون که بعض سمن ملک الغیر است، چون که اون یه درهم که تنصیف شده یا مالیست، همه اون درهم مال این شخصی بود که یه درهم امانت گذاشته بود، یا مال و همش مال اون کسی بود که دو درهم امانت گذاشته بود. پس همان این جاریه را که داده است از ملک واقعی نداده است، چون که مال غیر را داده است نصفش را. معذالک مقتضای کلمات این است که میتواند جاریه را بگیرد، استمتاع کند ملک یمینشه، پس مخالفت علم تفصیلی شده است. فروعی هست که گفتم در اون فروع، یعنی مخالفت علم تفصیلی تجویز شده است، یکی هم از اون فروع اینه. بعضی ها از این فرع جواب دادن، گفتن نه اینجا مخالفت علم تفصیلی که نشده است، علم اجمالی هم که نشده است، مخالفت احتمالی تکلیف هم نشده است، تکلیف واقعی همین است که گفتم اینا. چرا؟ گفتن وقتی که اون ودعی لابد صاحبانش هم راضی بودن، دیگر سه درهم را یه جاد جمع کرد و اون سه درهم مشتبه شد درهم اون شخص صاحب درهم، به درهم اون کسی که صاحب درهم این است مشتبه شد، منتظر شد، قاطی شد. گفتن امتداد شرکت می آورد، امتزاز از چیزهایی که موجب می شود شرکت را، شما ماست داشتید، ما هم شیره داشتیم، توجه کردید، یه بچه ای آمد ماست ما را با شیره شما قاطی کرد، توجه کردید، ماست و شیره، ماست و شیره هم مال چیه؟ مال چیه؟ مال من و شما دیگر، قاطی شده است آخه. نه، این اشتراک می شود، شرکت حاصل می شود، من داشت شرکت بیده قیمت است. شیره شما 10 تومان می ارزید، ماست ما 20 تومان می ارزید، سلس این ماست و شیره مال شماست، 2 سلسش هم مال ماست. این شرکت دیگر شرکت دخول در ملک است. 2 سلس این مایه موجود که است ملک این شخص شد، 1 سلسش هم مال اون شخص شد. اینجان 3 درهم وقتی که قاطی شدن در ماننوی شرکت حاصل شد. وقتی که شرکت حاصل شد اون نصف درهم وقت تقسیم است، نصف درهم سهمش را گرفت، اون هم 1.5 درهم نصفش را گرفت، بعد هم سهمشون را دادن به شخص ثالثی، ثالثی رفت جاریه خرید مبارک باشد، کتاب خرید مبارک باشد، میل تمام المبی داخل ملک او می شود، چون که ثمن از ملکش خودش خارج شده و از مالک واقعی خریده است. اینجور جواب دادن جوابی که لایغنی منزو است، توجه شدید؟ سلام بران که عزیزان بدانید موجب شرکت که یک مالی مشترک می شود ما بین 2 شخص، شرکت 2 قسم دارد. یک شرکت قهریه می گند فقها ها، که شرکت قهریه را در باب شرکت ذکر می کنند فقها ها، ولی همه ایشون هم ذکر نکنند، ولی جمله متدمه از علما ذکر کردن شرکت قهریه را. یک شرکت، شرکت مالی بله معاملیه است، که اسمش را میگن شرکت معاملیه. اون شرکت قهریه میدانید چه حاصل میشود؟ مثل اون مثالی که عرض کردم که 2 تا مالی بوده باشد، اینها بینشان امتزازی حاصل بشود که تفکیک ما بین المالین عرفاً ممکن نیست. وقتی که مالین به هم دیگر ممتزج شدند، ولو عقلا ممکن است، ممکن باشد، ولیکن عرفا دیگر ممکن نیست. یک کاسه ماست ما داشتیم، یک کاسه ماست شما داشتید، به هم دیگر یک کسی آمد قاطی کرد، ماست شما را بیا از ماست ما جدا کن، عرفا نمی شود. میگن خب ماست از دیگر چیز رو جدا کنیم. یا فرض بفرمایید ماست و شیره باشد، با جنس نباشد، به غیر جنس بوده باشد. یه خورده از جلوتر برید ها، مثلا گندمی را با گندم دیگر قاطی کردن، عرفاً ممکن نیست جدا کردنش، خصوصا در جایی که اون دانه های گندم با هم امتیازی ندارن، همهشون یک شکل هستن، اینجا ممکن نیست. اگر یک شکل هم نباشد، در یه خرمنی بود کم نیست، یه خرمنی با خرمن دیگر قاطی شده است، این را چی می شود؟ چی می تواند؟ بله ملک می خواهد این را تفکیک کند، انسان نمی تواند تفکیک بکند. این امتزاج بین المالین به حیثی که تفکیک احد ما از دیگری ممکن نباشد، این موجب شرکت قهریه می شود. منتها نه همه جاها، همه جا را ما ملتزم نیستیم. در این مثل این مثالی که مالکین خودشون قاطی کردن، یا یه بچه ای آمد فرض کنید قاطی کردین 2 تا مال را به هم دیگر، و هم اگر شخص ثالثی، اگر که بله بچه ای غیر ممیز نیست، شخص بله شخص عاقلی این 2 تا را قاطی کرد، اونجا را ما از باب اتلاف المالین حساب میکنیم، میگه مالین تلف شده است، ضامن است، باید اون قاطی کننده بدهد عوض مالین را. هر وقت عوض مالین را داد، این ماست و شیره مالون شسی می شود که مال زامن بود، عوض را دفع کرد، چون که دفع عوض در زمان معاوضه قهریه است. اون مالی را که زامن شده است، وقتی که خسارت او را داد، اونی که از اون مال باقی میماند او را مالک می شود. هم پول ماست را گرفت، پول شیره را هم گرفت، بگن که صاحب ماست و شیره هم بگن که نه تو پول را دادی، ما هم گرفتیم، اینم مال ماست، چون که تو برای ضامن بودی قرضت را دادی. نه، اون اداء دین اداء الغرامه مبادله قهریه است، اداش ها نه خود غرامه که ایوز دوی زمه میاد، اداء الغرامه معامله قهریه است. ماست و شیره را برمیدارد میریزد به کاسهش میبرد میگه خدا حافظ، چه بردی؟ مال خودم را بردم، شما ماستون را عوضش را گرفتی، پولش را گرفتی، تمام شیره را گرفتی، پولش را چه میگی؟ دو گلا هم میگن خوب میگوید پولش را گرفتی، دیگر این مال اوست، سهم اوست. غرض این که این امتزاج بین المالین علل اطلاق موجب شرکت قهریه است، یا در جایست که به فعل هما بوده باشد یا به فعل شخصی بوده باشد، شرکت حیوان بوده باشد که قابل زمان نیست. این تفسیریست که در باب شرکت یه روزی حیات قسمت شده و موفق شدیم، اونجا باید بحث کنیم در اطلاق و تغییرش. این شرکت قهریه، خب در ما نهنوی شرکت قهریه که نیست، این دوتا درهم است، یکی ماله توجه، یا هر دوتا مال اوست یا هم یکی مال این است یکی مال او. در وانهوی امتزاج نیست، اشتباه است. عدم تمییز ما بین اشتباه المالین و امتزاج المالین خودش اشتباه است، در وانهوی اشتباه شده است. بدون جد در وانهوی اگر یادش بیفتد هم اون درهم من یه لکه سیاهی داشت لبش، توجه کرد کنانش، این لکه سیاهی اینجاست، اون مال او می شود. این اشتباه است، اشتباه احد المالین بالآخر است، لا امتزاج المالین بالآخر. این مانعی موجب شرکت نیست. و این روایتینی که در باب وارد شده است که نصفش را به او می دهند نصفش را به او، توجه کردید اینها شرکت واقعیه نمی گوید. می دانید چرا شرکت واقعی را نمی گویم؟ این روایت اینی که خدمت شما خواهیم خواد اینها شرکت واقعی را نمی گویم، این روایت این مطلق استند، می گیرند اون صورتی را که اون درهمی که سرگه، درست توجه کنید چه می گویم، این روایت این مطلق استند، می گیرند اون صورتی را که درهم مسروق اشتبه به احد الدرهم، به احد الدرهمین، احد الدرهمین الباقیه، یعنی یکی از این دو درهمی که اینجا باقی است یکی معلوم است، علامت دارد که مال صاحب الدرهمین است، توجه کردید؟ او معلوم است، اون کنارش لکه زرد بود، اونم وقتی که گذاشته بود پیش ودعی، ودعی هم دید که اون لکه زرد دارد، میگه مؤمن این یه درهم زرد را بگیریم مال توست، اما این درهم دیگر نمیدانم مال توست یا مال این مؤمن دیگر است که پیش من یه درهم گذاشته بود. هم این صورت را میگیرد روایت این، هم صورتی را میگیرد که اون درهم مسروق به درهم این باقیه به کل منما مشتبه است. نمیدانیم اون دو درهمی که باقی است اون درهم مسروق از صاحب اون درهم بود یا از صاحب اون درهم نبود، اون را هم نمیدونیم که مال ششتی است، مال اونی که باقی مانده ممکن است اون درهم مال صاحب یه درهم باشد، ممکن است مال صاحب درهم باشد، این درهم دیگر هم ممکن است مال صاحب درهم باشد، ممکن است نه مال صاحب درهم واحد همین باشد که دومیست. روایت در تمام سور فرموده است درهم را به صاحب درهمین میدهم، درهم دومی را تنصیف میکنم. اگر این شرکت بوده باشد، این شرکت شرکت بالاربا است، ربع اشمال صاحب یه درهم است، سه ربع اشمال صاحب درهمین است. این شرکت بالاربا در صورتی می شود که اشتباه به کل من الدرهمین شده باشد، چون درهم مسروق و اون درهمی که این شخص داشت مشتبه شده است، هم به اون درهم هم به این درهم. این اشتباه را مثلا مثل امتزاج فرض کردیم، فرض محال، محال نبود نیست که، اینجور فرض کردیم، در این صورت شرکت به الاربا می شود، ولیکن روایت اطلاقش می گیرد اون صورتی را که اشتباه در عهد درهمین الباقی بوده باشد. توجه کردید اگر اشتباه در عهد درهمین الباقی بوده باشد، اشتباه ما هم اشتباه کردیم، اشتباه در عهد درهمین الباقی بوده باشد، اونجا شیشت بالاربا می شود. چون که یه درهم معلوم است مهرز است، مشتبه نیست، مال اون شخص دیگر است. توجه کردید این یه درهم دیگری که هست، این یه درهم دیگر در این شرکت می شود، چون که اشتباه است. نتیجتا این یه درهم شرکت بالاربا می شود، ربعش را می دهند به این، یه دینار و نصف را هم می دن به او. و اما اگر اشتباه به کل منهما بوده باشد، اونجا شرکت باید بالاسلاس بشود، چون که مجموع المال، توجه کردید مجموع المال 3 درهم بود و هم دیگر چون که مشتبه بودند، اینها قاطی شده بودند، مشتبه بودند، یه سلسش مال صاحب یه درهم می شود، 2 سلسش هم مال اون کسی می شود که صاحب درهمین است. اونی که تلف شد از طالب، 2 سلسش از مال اون کسی که صاحب درهمین است، 1 سلسش از مال کسی که صاحب درهم واحد است. طالب سلس است آخه، بدون جهت 2 سلس طالب از صاحب درهمین می روند، 1 سلسش از صاحب درهم واحد می روند. گهرن اون وقت صاحب درهم واحد از نصف درهم بیشتر باید بگیرد، چون که سهمش سلس است نه سهمش ربع است. امام علیه السلام در این روایت فرمود ربع را میگیرد. و حال که اگر شرکت بوده باشد، اونجا باید سلس را بگیرد، سلسی درهم را بگیرد. این شخص 2 سلس طالب از او بوده باشد، یعنی یه درهم توجه کردید، و یه درهم و از یه درهم از نصف درهم کمتر مال اون شخص بوده باشد که صاحب درهم این است، و از نصف دیگر درهم بیشتر مال این شخص بوده باشد، چون که شرکت بالاسلاس است، به هر دوتا مشتبه شده بود، به هر درهم این باقیه. و حال که امام علیه السلام شرکت را بالاربا فرمود، اگر شرکت را فرموده باشد، و این شرکت بالاربا در صورتی است که اشتباه فقط به یکی از درهم شده باشد، اون درهم دیگر متمیز بوده باشد که مال صاحب درهم این است. روایت را هم حمل کردم به اون صورتی که اطلاق دارد، به خصوص صورتی که اون صاحب درهمن یه درهمش مهرز بشود، مشتبه نشود، حمل بر فرد نادر است. ظاهرش عبارت از این است که تمام درهم و درهم باقی نمیدونیم یکیش مال اینه، یکیش مال او، یا هر دوتا مال اوست، مال این بدبخت را دزدیدن. ظاهر روایت اینه. اینجا فرمود بالاربا تقسیم میشود، یه درهم و نصف مال او، نصف درهم مال این. و حال که اگر شرکت بود باید بالاسلاس تقسیم بکنن. چرا؟ چون که 2 سلس طالب در شرکت این زور است، ما تلف من مال المشترک، اون مقداری که اون سهمی که شخص دارد با اون سهم از کیسه او تلف می شود، از درهم واحد 2 سلس از کیسه او تلف می شود، 1 سلس از کیسه این تلف می شود. پس این جواب درست نیست. چه جوابی پیدا کنیم به این توهمی که در مقام شده است؟ انشاءالله.